شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه زیباتون با آقای میبودی. من یه سوالی داشتم، این که من توی یه رابطه با آقای بودم، یعنی هستم، یه مدت 10 سالم هستش که با ایشون در رابطم.
10 سال؟
بله. البته ما ازدواج کردیم، بعد هزار اتفاقاتی وسط بالا و پایین افتاد و الان بعد از 10 سال.
ببخشید صداتون یه دفعه کم شد. شما اول خیلی با شجاعت 10 سال رابطه داشتید، بعد اتفاقات افتاد، صداتون هم اومد پایین. اتفاقات چی بود که صدای شما رو پایین آورد؟
نه،
حالا درست شد.
من کاری نکردم به صدا، فکر میکنم حالا شاید من خستمه، ولی ما 10 سال با هم رابطه داشتیم. تو این وسط با هم ازدواج هم کردیم، ولی بعد اتفاقاتی افتاد بالا و پایین خیلی ما داشتیم. ولی من الان بعد از 10 سال با این نتیجه رسیدم که این رابطه کار نمیکنه و ایشون خیلی زودتر از من شاید به این نتیجه رسیده بودن. بارها به من گفتن که من میخوام از تو جداشم. در هر حال هر بار که ما مشکلی داشتیم ایشون به من میگفتن که از زندگی من برو بیرون، و من بودم که خیلی اصرار و سماجت میکردم که این رابطه ادامه پیدا کنه.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 29 سالم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 34 سالشون.
شما کی با هم ازدواج کردید؟ یه ذره میشه بیشتر توضیح 10 سال راه بدید؟
آقای دکتر، ما حدود 3 سال با هم دوست بودیم. من وقتی که 20 سالم بود برخلاف رضایت پدرم من با ایشون ازدواج کردم. بعد ما موقع ایران بودیم. من از سال اول خیلی اختلافات خانوادگی شروع شد. من خیلی مشکلات با خانواده ایشون داشتم، بخدا این خیلی تفاوت داشتیم با هم دیگه. بعدن من خیلی دنباله این بودم که کارهای ایشونو انجام بدم که با خودم بیارمشون آمریکا. یه مسئله قانونی داشتیم، به خاطر مسئله قانونیمون ما با اصلا دیگه طلاق گرفتیم، خیلی از هم دیگه جدا بودیم. ایشون خیلی 6 ماه قرار میکرد خونه پدر مادرش میرفت. خلاصه من با ایشون ما اومدیم آمریکا و الان 3 سالیه که تو آمریکا هستیم. خانواده ایشون هم ایران هستن، اینجا نیستن، ولی همچنان اختلافات شدید خانوادگی وجود داره. کلا میتونم بگم خیلی از بیس های اختلافاتمون میشه بگم که سر مسائل خانواده است، ولی بیشتر فکر میکنم شاید ایشون نمیتونن منیجش بکنن. ولی به هر حال الان بعد از این همه مدت من فکر میکنم این رابطه کار نمیکنه و خب خیلی به صورت خیلی جدی دارم فکر میکنم که این رابطه رو قطعش کنم. ولی از اونجایی که اولین رابطه من و تنها رابطه من با یک جنس دیگه بوده، خیلی برام سخت بود و اصلا نمیدونم بعد این مسئله رو چجوری انجام بدم. آیا اصلا بعد در این مورد باشون صحبت بکنم یا نه به صورت ناگهانی و خیلی اتفاقی این رابطه رو کنسلش کنم؟ من اصلا واقعا گیج و گنگم، نمیدونم بعد چی کار بکنم. می‌خواستم از شما در این زمینه راه.
شما چی خوندید، چه می‌کنید عزیز؟
من ایران دندون پزشک بودم، الان پذیرش دانشگاهمو گرفتم و از ماه مارچ میرم سر کلاس دوباره برای لایسنسم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس کامپیوتر بودن ایران و الان توی شرکت کامپیوتر کار میکنن.
الان شما با هم زندگی میکنید تو این 3 سال یا نه؟
بله، ما الان با هم زندگی میکنم.
به من بگید 2 تا 3 تا اشکال و اختلافی که با هم اخیراً ظرف 2-3 ماه اخیر به صورت جدی خودشو نشون داده، از قبل بوده یا نبودش مهم نیست. الان 2-3 چیزی که شما رو اذیت میکنه، آزار میده در این زندگی و رابطه چی هست؟
یکی از چیزایی که خیلی من اذیت میکنه اینه که من هر کاری که هر اتفاقی که میفته، حالا این بحث میخواد کوچیک باشه، میخواد من عصبانی بشم، میخواد عصبانی نشم، در حد یه جمله بگم، ایشون سریع قهر میکنه و این قهر رو مدت‌های طولانی ادامهش میده. یعنی مثلا آخر به طور مثال آخرین اختلافمون سر یه مسئله بود که من یه جمله به ایشون گفتم، ایشون به من گفتش پاشو برو چای بیار، گفتم با خودت پاشو برو بیار، گفتش که من اصلا تو شب کار میکنم که تو خوشحال باشی. واقعیتش اینه که ما اصلا اشتراک مالی با هم نداریم، یعنی هزینه های من پدر من میده. گفتم که خب نه، تو واقعیتش این نیستش که کار میکنی که من خوشحال باشم، تو واقع خرج کار میکنی که برای خواهرت موبایل بخری بفرستی ایران. از اون روز ایشون با من به مدت 3 هفته حرف نزده، با وجودی که فردای اون روز من امتحان داشتم، من یه اینترویو داشتم دانشگاه. و اصلا من اگر نرم جلو ناز ایشون رو نکشم، هیچ وقت ایشون به سمت من نمیاد که بخواد یه مشکلی رو حل کنه، یه حرف بزنه. میتونه ساعتها صحبت نکنه، میتونه روزها صحبت نکنه.
حالا بذارید بپرسم، اگر من میرفتم سراغ اینشون میگفتم چرا ناراحت شدی، چی میگفت؟
ایشون میگه که تو کار من دخالت میکنه، تو رابطه من خانوادم دخالت میکنه، از حدش بیشتر میره جلو.
اوکی، مورد دیگه اختلافتون غیر از خانواده چیه؟
بیشتر یعنی میتونم بگم بیسش اینه. و مثلا یه چیز چیزایی که خب خیلی منو اذیت میکنه، یکی همین قهر ایشونه، یکی اینکه خب ما مثلا ایشون فکر میکنه که من اگر که با همکارم، حالا میخواد آقای مثلا همسن و سال خودم باشن یا آقای دکتری سنشون خیلی بالاتر در حد سن پدرم باشه، اگر یک شامی برم بیرون فکر میکنه من حتما یک رابطه با ایشون دارم، در صورتی که خب اینو سعی میکنه خیلی حساسیت روش به من نشون نده، ولی کاملا معلومه وقتی میام خونه اصلا عصبانیه، ناراحته، مثلا هی قور میزنه. بعد مثلا خب من فکر میکنم که خب این یه چیز حرفه‌ایه و اصلا من به این دید نگاه نمیکنم که ایشون آقا هستن یا خانوم هستن، فکر میکنم یه قضیه حرفه‌ای خودمه. مسئله دیگه
آیا شما به من میفرمایید که اگر یه زن و شوهری شوهرشون با یکیس کار میکنه به دلیل حرفه میرن با هم شام میخورن؟
نه، من منظورم این بود که من مثلا یکی از اساتیدم از یکی از استیت‌های دیگه اومده بودن، من رفتم دیدنشون و اینجا میهمان بودن، من با هم رفتم یه شامی با یکی دیگه از دوستام، بعد ایشون فکر میکنه که من مثلا شاید یک رابطه با
من اصلا کاری به رابطه ندارم. من فهمیدم شما یکی از اساتیدتون اومده همکاری تو همجیاری جایی میبینید شام خوردن، نه اینکه من مخالفم، من میخوام ببینم یه مردی که 3 سال از ایران اومده معلومه اینو قبول نمیکنه. شما تو ایران نمیتونید دست بدید به کسی سلام بکنید، حالا یه دفعه شما شام پشیمید با کسی بیرون میگید استادم. خب که چی؟ هر اگر حرفه‌ای است که کار حرفه‌ای مال روزه، مگر کار حرفه‌ای مال شباست. میفهمم شما رو، ولی ایشون نمیتونه بفهمه. بعد این فکر میکنه که شما با کسی رابطه دارید، با این کار خوشحال نیست، دوست نداره اینو. حالا اگر ایشون با یه زنی بره بیرون شما راحتی شام بره بیرون؟
خب آقای دکتر اگه مسئله همکار
نه مسئله همکار هست نه اصلا
ما هیچ مسئله تا حالا
نه ایشون ارفان نصب کنید همکار هست شما هم میدونید، ولی دختره که چیزیش میشه نسبت به شوهر شما اون وقت چی؟
خب اون وقت بله هست.
خاله خب پس برام ایشون چه میدونه کی کیه؟ بله ایشون یه فرضی میتونه در ذهنش باشه که مردا به هر حال به یه زن نظر داره، برای یه درصد بالایی هم خیلی نظر عجیب و غریب و غلطی هم نیست. حالا اینم دومی، سومی چیه؟
مسئله
آیا واقعا شما ایشون رو شکاک و مظنون میبینید یا اینکه برخی از کارهای شما رو دوست نداره؟
نه من احساس میکنم اصلا منو دوست نداره واقعیتش. مثلا آقای دکتر ایشون رفته بود ایران برای اینکه خانواده‌اش رو ببینه به مدت 1 ماه، بعد اون که با خانواده من خود ایشون اختلاف داره، من اینجا به خاطر اینکه 1 ماه تو خونه تنها بودم از استیت خودم رفتم یه استیت دیگه خونه عمه. ایشون مثلا زنگ زده میگه که من دلم نمیخواد تو بری اونجا، مثلا عصبانی و ناراحت و که من دوست ندارم تو بری اونجا.
چرا؟
به خاطر اینکه دوست نداره با خانوادم زمان بگذرونم.
یعنی ایشون میگه من با خانوادم زمان بگذرونم اشکال نداره، تو نباید بگذرونی. واقعا دلیلشون
دقیقاً
من اگه بهشون گفتم که حالا اگر من بهشون بگم که چرا اینجوری هستید پاسخشون چیه؟
ایشون یک جمله به من گفتن، اونم به خاطر اینکه اون موقعی که ما اختلاف داشتیم و من سعی کردم ایشونو برگردونم به زندگی، ایشون یک جمله به من گفته، گفته از این به بعد من همه کس دارم، خواهر، پدر، مادر، برادرم و عزیز من تو هیچ کس دیگه نداری و تو، من اصلا فکر میکنم که تو دیگه خانواده نداری.
حالا فهمیدم اتون عزیز، فهمید. حالا شمایی که میفرمایید ایشون غالب اوقات قهر میکرد و میخواست جدا بشه، من نمیشدم، حالا اگر برید بگید من میخوام جدا بشم، ایشون چه فکر کنی چه خواهند کرد؟
من فکر میکنم هیچ، یعنی اکثر ناراحت نمیشه و میگه خب برو.
خب یه وقتی هم شما رفتی دیگه رفتی تموم شد؟
من یه همچین حسی رو میکنم ولی
خب شما پس برای چی اصلا نصب کنی؟ اصلا ده. چرا یه زن و یه مرد باید در زندگی کسی بمونن که اگه گفتن میخوام بریم میگن برو، دنبالش هم نمیان، موضوع و مسئله هم میشه، برای چی اصلا اونجا موندن؟
خب الان من میخوام این میخوام این مسئله رو تمومش بکنم ولی نمیدونم که آیا من قبلش باید با ایشون صحبت بکنم. خب
معلومه باید صحبت کنم، چرا صحبت نکنی؟ صحبتی که میخواید بهشون خبرشو بدید، شما که احتیاج نداره گزارش بدید بهم، شما که میدید با هم چه کردید و بر سر هم چه آوردید. اگر شما فرض، نه اینکه من پیشنهاد جدایی دارم، اول بهش بگید که ببین به نظر میرسه که من و تو خوشحال نیستیم از این زندگی، بنابراین بهتره جدا بشیم، تموم شد. فکر کنید اگر یه همچه حرفی بزنید پاسخ ایشون چیه به شما؟
ایشون میگه باشه جداش.
خب خب پس تموم میشه، برای چی شما موندی؟ اگر یه همچی زندگی هست که شما که اونجا جایی ندارید، از شما خودتون رو به یه شرایط و وضعیتی تحمیل کردید، یا اینقدر ایشون یا شما تنبلید که نمیخواید از جاتون بلند بشید در حالی که درد دارید.
بله درست
میفهم. شما فکر کنید چه چیزی رو از دست میدید اگر جدا بشید؟
من آقای دکتر بیشتر البته الان سعی میکنم هی دارم با خودم به خودم اینو میقبولونم که من اشتباه فکر میکردم، ولی بیشتر فکر میکردم که من چون خیلی واقعا خیلی تلاش کردم و اینکه مثلا خیلی ایشونو حمایت میکردم تو اینکه ایشون مثلا بیاد اینجا و با هم دیگه زمانی رو بگذرونیم، خیلی ساپورت ایشون بودم، احساس میکنم ایشون به عنوان یه نردبون از من استفاده کرده و خب این خیلی برام درده
دیگه بدتر ایشون. پس صبر، پس آدم بدتر از اون چیزیش که افتید جدا میشید، ولی شما ترجیح میدید نگرش داری خودتون رو شکنجه بدی بیشتر بدی؟ آخه از این را که با هم نمیخونه، یعنی من برگردم بگم اصلا این آدم از من به عنوان خر پرنده استفاده کرده و اومده امریکا، برای منم وقتی بگم میخوام جدا بشیم اهمیتی براش نمیره، دنبال کارش. بعد برگردم بگم من به این خاطر که احساس کنم مورد استفاده قرار گرفتم میخوام مورد استفاده بیشتر قرار بگیرم، همچنان همسر او باقی میمونه؟ از که تا حالا وقتی من دستم زیر ساتور درد میکنه یا در میشکنه بازم میگم بزنید؟ آخه شما این چه نگاه کینه توزانه ایست که شما دارید؟ چقدر بذار ازتون این سوال بکنم، من اگر به همسرتون بگم دوتا ای به شما چیه من چی میگم؟
میگه بی ادبه و عصبانی.
نه خب ببین الان نشون، آخه شما حرفاتون بوی خشم و عصبانیت سنگین میده. شما اولا ببینید شما یه ذره لجبازی و کله شقی دارید، چون این دسته گل ازدواج خودتون آب دارید، نمیخواید قبول کنید که اشتباه کردید و میخواید ایشونو درستش کنید. ایشون هم که یه جوری مادرش خرابش کرده که درست شدنی نیست.
ایشون خیلی وابسته به پدر مادرشه. البته من نمیگم چرا با پدر مادرش رو دوست داره، ولی مثلا من همیشه تو زندگی احساس کردم که اگر یک مسئله پیش بیاد همیشه اونی که حتی مقصرم نباشه مقصر دیده میشه تو نظر ایشون منم. برای همین مثلا خب وقتی به فرض خیلی ساده بگم، مثلا وقتی یه خرید آخر هفته که $100 گوشت و مرغ خریدم تو خونه از ایشون خیلی زیاده و ایشون همیشه غر میزنه که $100 من این هفته خرج کردم، بعد میره یهو $900 برای خواهرش آیفون میخره میفرسته ایران، برای من یه حس خیلی بدی به من دست میده و وقتی من اون جمله رو به ایشون میگم ایشون قهر میکنه با من و این خب خیلی من عذیت میکنه.
شما بیخودی حس بدی بهتون دست میده. ببینید عزیز، شما میگید $100 غذا میخره قور میزنه، 900 میده به خواهرش، خیلی از اوقات دلش خواهد $2000 بده یا $10000 اگر پول میداشت، برای که نوع رابطه است. بعد از اون نمیخوام بگم پول خودش پول شماست، از اون گذشته اون آیفون غذا رو میشه ارزونتر و کمتر هم خورد.
نه من نمیم غذا آقای دکتر، مثلا خرید گوشت و مرغ،
همون گوشت و مرغ هم میشه نون خالی خورد. نه ببینید عزیز، شما یه دنیایی دارید. بذارید اینجا به شما بگم، شما در یه رابطه‌ای بودید که هر کسی برای خودش بوده ولی کنار هم هم بودید، حالا چرا موندید هم نمیدونم. حالا به اونجا رسیدید که این نوع رابطه که برخورد فراوون داره، ایشون هم براش مهم نیست، هر وقت مشکلی پیدا میشه اینگونه که شما میگید قهر میکنه، از رفتن شما هم براش اهمیتی نداره، شما فقط از این حرص میخورید که کسی نخواتون. اگر ایشون یه ذره میخواست شما رو میخواست با بازی سرتون در بود راحت بودید، حداقل انتقامتون گرفته، چون از حرفاتون پیداست نمیخواید این مجانی از این بازی بره بیرون.
نه خیلی واقعیتش همینه. یعنی مثلا احساس میکنم که خب من همه چیو باختم و ایشون
اصلا هیچ چیو شما نباختی. شما در 18-19 سالگی دختر لوس و نونور بی خودی پاتو کفش کردید و بعد از این مدتی با وجود مخالفت خانواده ازدواج کردید، بعدم این آدمی که شما انتخاب کردید که فکر کردید چون نوکر پدر مادرش نوکر شما میشه، نوکر شما نشده، نوکر همونا مونده، حقوق شما رو گرفته، کار اونا رو کرده. حالا خسته شدید، متوجه شدید، ولی دلتون نمیاد ولش کنید. هم میخواید ثابت کنید اشتباه نکردید، هم فکر کنید باش تسویه حساب نکردید.
نه، یکی دیگه از دلایلش اینه که مثلا پدر مادرشون خیلی هی اخیراً هی میگن که این بعد از این جداش اینجوری شه.
خب همین
خیلی فکر میکنم میخوام بعد با اینا لجبازی کنم.
خیلی خوبه، باور کنید خیلی خوبه. آدم توی زندگی بمونه، عمرش رو توی این سن و سال از بین ببره، رنج ببره، برای که اونا به هدفشون نرسن چه بهتر. اصلا پسرشون رو چیز کنید، از این کاغذهای کادویی بپوشید، با یه گل سر بفرستید برای مامانش. ای موضوعتون اینه، من اصلا بحث جدایی با شما ندارم، ولی اصلا خنده داره عزیز که آدم بمونه تو زندگی بعد برای اینکه چون پدر و مادره میخوان بچهشون طلاق بگیره اونا برنده نشن. خب این جایزه مال اونا، این یه لنگ کفش که بوام میده مال اونا، چرا برای این لنگ کفش شما رو دعوا میکنید عزیز؟ بنابراین شما با یکی صحبت کنید. این خشم شما، ببینید اذیت نشید ها، کاملا نشون دهنده عصبانیت و در این حال خودخواهی سنگینتونه قربونه. یه وقت خودتو با خودخواهی داری نابود میکنی، یعنی میخوای یه جوری باشی که برنده باشی و هیچ چیو نبازی، همه رو میبازی. یه دفعه خبر میشی سنت هم گذشته، دیگه اشتیاقی هم نداری، افسردگی اومده سراغت، علاوه بر این استراب و خشمی که داری زمینان حوصله زندگی و بچه هم نداری، بعد یه دفعه متوجه میشی که همه راه رو عوضی اومدی. ای با هم میسازید بسازید، ای همدیگه رو میتونید اونگونه که هست بفهمید، بپذیرید، زندگیتون رو بهتر کنید بکنید، اگر نه جداشو به دنبال کارتون.
این که من یه سوال میشم، این
باید روی خط باشید، روی خط باشید. شنگار عشمت بابا باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن
مجیکتل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 MagicTelUS.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. من سوال بعدی که داشتم اینه که الان تو این زمانی که تصمیم گرفتم که این رابطه رو تمومش کنم، یه خود به خاطر تجربه‌ای که از قبل داشتم جان.
من چیزی نگفتم عزیز.
ببخشید. طبق تجربه‌ای که از رابطه‌ام با ایشون قبلا داشتم، هی می‌ترسم که نکنه بعد از اینکه من رابطه‌ام با ایشون تموم شد، دوباره احساس وحشت بکنم و بخوام بیام ایشون رو، هی ناز ایشون رو بکشم و بخوام این رابطه رو برگردونم.
احساس وحشت از چی بکنید؟
آقای دکتر، همیشه ایشون مثلا موقعی که اختلاف ایجاد میشد، ایشون وقتی که مثلا اولش قهر میکردم مثلا خونه مادرشون، من مثلا یه هفته اول خب عصبانی بودم، ناراحت بودم. بعد از مثلا یکی دو هفته یهویی دلم برای ایشون تنگ میشد و میرسم ناز ایشون.
برای چه چیزه عزیزم؟ بیستید صرف. من نمیدونم کی به شما به خدا مدرک داده. ممکنه من بگید وحشت از چی میکنی؟ چی خطر مرگ و نابودی؟
نه آقای دکتر، این خاطرات میاد تو سر من.
خاطرات چیه؟ کدوم خاطرات؟ قهر ایشون؟ اصلا خاطرات خوب عزیز؟ آخه این شد زندگی. من دارم با یه آدمی رنج میکشم و رنجش میدم. خاطرات خوب گذشته میاد بزنم. واقعا حال ما خوبه. امروز حالم باش خوب نیست. میدونم فردام دعوامونه. خاطرات 7 سال قبل خوب بود؟ چه ارتباطی داره؟ شما از کی تا حالا غذایی که 7 سال قبل خوردید امروزتون رو سیر میکنه؟ لباس 3 سال قبل امروز تنتونه؟ رفتید بیرون احتیاج به لباس نداری؟ از همون اومدی بیرون لباس سال قبل تنتون رفت یه دفعه؟ آخه قربونتون، ما کجایی ما؟ مگر میشه آدم همینجوری بی خودی حرف بزنه؟ غیر از اینکه شما یه آدم گم و گیجی، حرفاتونم بی خوده، ایشون هم که خراب میکنید بی خوده، خودتون رو هم درست میکنید بی خوده، امیدی هم به هیچی ندارید، رابطه ای هم با کسی فکر کنی نمیتونی داشته باشی، بعدم کل شقی و لجبازی کردی سر ازدواجتون، حالا هم حرص مادر و خواهر ایشون رو دارید، نمیخواید اونا برنده بشن، چاپ سرشون رو بردونن ببرن بدن دست یک کسی دیگه، میمونید تا ایشون پیر پسر بشه دیگه کسی نخواتش. ولی خب خبر بد اینه که شما هم دختر نمیمونید. بله، به لغت وحشت، بعد لغت خنددارترتون دلم تنگ میشه. دلتون برای چه چیز تنگ میشه که هیچ جای دیگه نیست و خالی بودنش زندگیتون رو به هم میریزه؟ دلتون برای چی تنگ میشه؟ ببینید عزیز، همین جوری حرفا. نه، یه آدمی هستید که تو خونه حوصله‌تون سر میره، کاری ندارید بکنید، میگید چرا بیخودی جدا شدم، الان شاید خوشه. نه خب کاری نکرد بیچاره، خب تقصیر من بود، اون بدبختم گیره، من دیدم اون روز چه کردم، اونجا که خوب بود، من الان میرم در خونش. نه بذار ببینم چه خبر. نه میرفتم. خب هیچی، مثل یه بچه کوچولو 2 ساله یه دفعه در یه آن تصمیمات بزرگ و مهم برای همه زندگیش میگیره. خیلی چه معنی داره دلم تنگ میشه؟ برای که خالی عزیز زندگیت، برای که خودت تنهایی و خالی، این آدم میاد تو رو پر میکنه، هر وقت پرت کرد یه ذره احساس خوبی میکنی، بعد شی خارجیه با هم نمیسازید، پرتش میکنی بیرون، دوباره خالی میشی. حالا تو این خالی بودن بعضی وقت خارج میشی، ولی چون خالی میمونی باز میری سراغ ایشون، بعضی وقت میستی کنار، خالی که شدی، تخلیه که شدی، دو مرتبه یه چیزی رو میخوای، خب بیرون رو میذاری اینجا. و همه اینا ناشی از سرگردونی خودته. You're lost and confused. گم و گیج. اصلا نمیدونی چه چیز خوبه این چیز بده. برای که واژه‌هایی که به کار برید از اول، این آخریش. از اول می سراغ وحشت، میترسم ازش جدا بشم، باید وحشت بکنم. ببخشید من به شما بگم، من میترسم تو خیابون برم یه دفعه وحشت بکنم که شاخم بزنه از سقف اتومبیلم بالا. آن شد حرف؟ برای چی وحشت بکنی؟ کسی که شوهر شما نداره دچار وحشت میشه. من گفتم سوزوندنتون، کشتنتون، کارت بهتون زدن، آخه عزیز، همینجوری که بعد وقتی فشار بهتون میارم وحشت برش، دلم تنگ میشه برای دعوا، بعد بیام نازشو بکشم، منتشو بکشم، اون بگه باشه، بعد من مثلا فکر کنم باز من بردم، از مامانش بردم، پسرشونو دزدیدم، چاپ پسرشونو بردم، بعد میمونم یه روز کنارش، میگم تحملش نمیتونم بکنم، با هم دعوا میکنیم، به خودم میگم چرا برگشتم. آخه عزیز همینجوری که نمیشه. مثل آدم با یک کسی بخوابه بچه دار بشه، بعد بگه ای بابا ما بچه هردیم، خب حالا چیکار کنیم با بچه، چیکار کنیم؟ یه مقدار مسئولیت رو بپذیری، ببینید چه دوست دارید، چه درست میدونید، چگونه میخواید زندگی کنید، آینده رو چگونه میخواید بسازید. ایشون میتونه یار و یاور شما باشه، با آنچه که درباره ایشون بعد از 10 سال میدونید، بیاد مسائلتون رو با هم حل کنید، کنار هم باشید، میبینید نیست، خداحافظ. ولی مردی که شما بهش، به من میگید، من نمیدونم بهش برم بگم میخوام جدا بشم، خداحافظ میگه، خداحافظ تموم میشه میره. هیچ آدمی قرار نیست توی همچی زندگی بمونه اگر اینقدر برای یه آدم دیگه هیچه، مگر این که شما دنبال سگ خونه، گربه خونه، خب اینم اونجاست.
شما الان میفرمایین که بهترین کاری که من
میتونم
برای خودم بکنم چیه؟
یه چیز ذره خودتونو بشناسید عزیز، اولا چتونه، بعد از اون چی میخوای. من باور کنید شما رو نمیفهمم.
من واقعا خودم هم نمیدونم، یعنی من واقعا حرف شما رو تایید میکنم، چون یه موقع هایی من میبینم مثلا یه دو هفته فکر میکنم وای اصلا که اشتباهی من توی این مدت کردم، و بعد از دو هفته نمیدونم مثلا چی میشه، یه هایی شب میخوام صبح بلند میشم بگم وای من این آدم رو دوستش دارم، ولی خودم هم میدونم دلیلی برای اون دوست داشتن دلیل واقعی نمیتونم.
عزیز من، یه آدم با همه رفتارش و رابطه‌ای که باش داشتیم مثل یه صندلیه، مثل یه مبل، همینه. وقتی صبح نگاش میکنی، زور نگاه میکنی، شب نگاه میکنی، باید یه جور باشه، نه اینکه اینقدر تفاوت بکنه یه رفع از صندلی تبدیل بشه به تخت خواب. آخه شما وقتی این حرفا رو میزنید معلومه که اصلا دنبال درک واقعیت نیستی. شما دوستتون رو نگاه کنید، فردام نگاه کنید، همینه. شما که نمیتونید بگید دیروز یه متر بلندتر بود، یه 7 سال پیرتر بود، یه 100 پوند وزن بیشتر داشت. آخه نیست قربونت. چجوری شما میتونید یه روز فکر کنید وای من چه زندگی بدی با این داشتم، فرداش فکر کنید نه دوستش دارم، خیلی هم زندگی خوبی داشتم. آخه اینا جزی آدمی که واقع بین نیست، با خیالش، با احساسش پایین و بالا میره، گرسنه‌شه از او بدش میاد، سیر میشه از او خوشش میاد، تنها میشه از اون بدش میاد، میره سراغش از او خوشش میاد. من میدونید شما دارید موج میزنید، و بعدم اون ور قضیه اگر گزارشتون درسته، اون آدم بهش بگید من میخوام برم، میگه خوش آمدی، دیگه جایی باقی نمیمونه عزیز. من 3 دفعه این حرفو زدم، آدم بره یه جایی مهمونی که نمیخوانش، از در که بیاد بگه خانم برای چی اومدی، میگیم شام بخورید بعد حتما یه چیزی دارید، من خودتون شام نمیخواید، بذارید ما بیام تو بخورم. شما هیچ وقت تو زندگیتون این کاری کردید؟ ای بدونید یه جا واقعا دعوت نیستید، حتی تعارف کنن ظاهری هم باشه، میگه نه متشکرم نمیام. آخه شما توی خونه ای میگید من اگر برم اون نمیاد دنبالم، فرقم براش نمیکنه. بعد میگه من اینجا موندم، ما رابطه با هم داریم. خب ایشون هم به شما مثل سگش و گربش، اونم نه سگ و گربه‌ای که برخی از دوستان دارن، مثل پرنده‌ای که میاد تو خونش دانه میخوره و میره، علاقه داره، اومد اومد، نیومدم نیومد، گنجشکای خانم گوگوشه. یه ذره به من میگه چی کار کنم؟ خیلی روشن عزیز، یه خانم روانشناس پیدا کنی که یکی این باش صحبت کنید، برای که یه مقدار اینا رو تفکیک کنه، اینا خوبن، اینا بدن، اینا درستن، اینا غلطن. بعد ببین حالا در این مجموعه شما چی پیدا میکنید. برای اینکه شما هر دفعه بچسبید به یه چیزی که نمیشه عزیز. شما یه خونه نگاه میکنید، تنها چیزش که خوبه این پنجره هاشه، بقیهش آشپزخونش به درد نمیخوره، اتاق خوابش نمیخوام خونه، ولی نمیتونی میگی چون پنجرهش خوبه پس بقیهش مهم نیست. شما دارید این کارو میکنید، یعنی یه تعمیم ذهنی عجیب و غریب میدید که نشون دهنده این است که من با واقعیت کاری ندارم، با عقل کاری ندارم، با علم کاری ندارم، من با احساس و احتیاجم زندگی میکنم. الان چی میخوام؟ میخوام یکی اینجا باشه. کی هست؟ هیچ کس نیست. پس بذار زنگ بزنم بیاد.
درست میفرمایید.
یعنی میدونید این درست به ساده نیست که گرسنه‌ش میاد تو یخچال اینور اونور میچرخه، چیزای پیدا میکنه که اصلا با هم همخوانی نداره و به عنوان نهار و شام هیچ وقت تو عمرش نخورده. خب این کارو نکنید عزیز. یه مقدار خودتون رو پیدا کنید. از نظر من مهمترین صفت شما یور لاست اند کانفیوزد، گم و گیج. و تا خودتون رو پیدا نکنید و بعدا ندونید کجایید و ندونید کجا میخواید برید، خب راهتون درست نیست دیگه، همجوری تو شهر دارید دور خودتون میچرخید. برابری مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر،
خواهش میکنم. تمام. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست. من از این برای پیام های خودم استفاده کنم. اول اینکه روز شنبه و یک شنبه دهم و یازدهم ژانویه من در ونکوور کانادا هستم، در کپیلانو یونیورسیتی، و درست هفته بعد شنبه و یک شنبه هفدهم و هجدهم ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کاونتی، در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، در هر دو شهر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو 1 تا 9 شب خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 16 ساعته $100. کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com دریافت کنید و یا در محل کنفرانس اون رو میتونید داشته باشید. البته اگه میخواید خاطرتون هست باشه میتونید از قبل این کار رو بکنید. هر دو کنفرانس این همند، ولی دهم و یازدهم در ونکوور، هفدهم و هجدهم در ایرواین در کالیفرنیا، 1 تا 9 شب. همچنین ما در روز یک شنبه اول مارچ جشن سال روز یا سالگرد رادیو همراه رو داریم که در 24 فوریه آغاز شده و بنابراین اول مارچ سال روز اون هست. 22 فوریه که یک شنبه قبل هست اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برگزار میشه. ما همون محل رو هفته بعدش برای برقراری و برگزاری جشن رادیو داریم. آقای کاظم عالمی، هنرمند و رهبر فوق‌العاده خوب ارکستر، یک ارکستر 16 نفره که با خودشون 17 نفره هست رو تدارک دیدن که با چند نفر از خوانندگان خوب عزیزمون برای شما برنامه اجرا میکنن، علاوه بر برنامه‌های دیگری که اون روز از ساعت 5 تا 9 شب برگزار خواهد شد. کارت ورودی احتمالاً از هفته آینده هم آنلاین و هم از طریق مراکز منتخب ایرانی در اختیارتون قرار خواهد گرفت. و دلیل اصلی و اساسی اعلان من بیش از همه که از مدتی قبل شروع شده این است که دوستان برنامه گذار از هر نوعی بدونن ما اول ما چند هزار نفری رو اونجا داریم دیگه، انتخاب با خودشونه اگر مایلن برنامه‌ای داشته باشند یا نداشته باشند. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. experience, honesty, perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیبرلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان. با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان. 818-888-8221 818-888-8221.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه لس آنجلس میرسم که انجمن همبستگی مشاغل سال نو رو فردا شب پنجشنبه 18 در المپیک کلکشن از ساعت 7 به بعد جشن میگیرند. همراه است با صرف شام و موسیقی و ضمناً فرصتی است برای گرامی داشته مدیر یا رئیس امسال انجمن خانم پری عباس‌سلطی، روزنامه نگار فوق‌العاده برجسته و خستگی ناپذیری که دهه‌ها در این کار بودن و خوشبختانه با همکاری همسر عزیز و ارجمندشون توانستن جناب میر هاشم مجله خوب راه زندگی رو همچنان با تنوع مطالب فوق‌العاده جالب ارائه بدن. به هر حال فردا شب شبیست به جهت گرامی داشته ایشون، به اضافه به هر حال جشن سال نو و انجمن خوب همبستگی مشاغل که سالهای سال به همت برخی از عزیزان فرصتی برای صاحبان مشاغل و حرف رو به وجود آورد. به هر حال به امید دیدارتون فردا شب ساعت 7 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. بفرمایید. تلفنتون یه ذره اشکال داره، میشه جای تشبیه تلفن دستیه که ما صداتو قطع و وصل نشون یکی دو دفعه قطع شد عزیز.
اوکی من الان جامو تغییر میدم که صدا بهتر بشه. الان صدا چطوره؟
ممنونم خوبه، مرسی عزیز.
خیلی خوبه. من این سوال در مورد رابطه جدیدی که در واقع شروع کردم دارم یه خورده فکرم مشغول کرده بود و میدونستم که کسی بهتر از شما نمیتونه جواب سوال منو بده.
بفرمه. شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
و چه مدتی است امریکا هستی؟
الان 11 ساله.
اون وقت چی خوندی؟ چه میکنی؟
من لیسانس روانشناسی دارم، اما اصلا توی اون در واقع اون زمینه کار نمی کنم و فعلاً در حال حاضر کاری نمی کنم. یعنی
چقدر روانشناس باهوش، خوب فهمیده، عاقل، دانایی هستید که معمولاً در میان دوستان روانشناس و روانشناس پیدا نمیشه. خب مبارک باشه. به من بفرمایید که با کی الان زندگی میکنی؟
من الان خودم تنها زندگی میکنم، ولی خب خانواده اینجا هستن. منتها من الان 2 ساله که خودم جدا زندگی میکنم.
خب شما که جدا زندگی میکنید، خرج زندگیتون با توجه به این که هنری یافتید که کار نکنی چجوری میگذرونی؟
بله من خانواده ساپورت میکنن.
زنده باد خانواده. چند تا خواهر؟
خب میگم از این مسئله، یعنی اینو به زودی تغییرش خواهم.
نه مطمئنم، اونو مطمئنم. به من فهم چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من خواهر برادر ندارم.
ما تنها هستید. اوکی. هم پدر مادر شما اینجا هستن درسته؟
بله.
همه با هم 11 سال قبل اومدی؟
البته پدر در واقع پدرخوانده من هستن و بله با هم هم اومدیم.
پدر مادر شما خودتون در چه سنی از شما جدا شدن؟
من پدرمو در واقع وقتی که خیلی کوچیک بودم از دست دادم، یعنی که از در یک سانحه از بین رفتن و فقط من بودم و مادرم، تا اینکه همون در واقع 11 سال پیش که مادرم ازدواج کردن با پدرخوانده من و با هم همه اومدیم.
پدرخوانده شما قبلا امریکا بودن؟
بله ایشون از در واقع همیشه اینجا بودن.
اوکی متوجه. به من بفرمایید این دوستی که راجبش صحبت میکنید ایشون چند سالشه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره، یعنی 33 سالشونه.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون خیلی برعکس من خیلی فکر میکنم عادت ورکاهولیک نه به حالت بد، ولی خب MBA دارن و بیزنس هم بیزنس پدرشون بودن، ولی جدیدن بیزنس خودشون رو هم دارن و هر دو رو یه جورایی در واقع منیج میکنن و خیلی در زمینه کارشون موفق هستن.
اوکی. اون وقت چه مدتی همدیگر رو میشناسید عزیز؟
آقای دکتر ما 4 ساله که همدیگر رو میشناسیم، یعنی دوست بودیم، فقط به عنوان دوست و توی این 4 سال ما هر کدوم توی رابطه های مختلف بودیم و در کنار هم فقط به عنوان دوست بودیم، ولی دوستای خیلی خوب، یعنی همه مسائلمون، شاید مسائلی که اون مثلا با کسایی که در رابطه بود بهشون نمیتونست بگه به من میگفت، یا من هم همینطور، ولی هیچ موقع از اون مرز دوست شخصی خودمون بیرون نرفتیم و دو ماه پیش بودش که هر دو در یه شرایطی بودیم که در واقع دیگه با کسی توی رابطه نبودیم و تصمیم گرفتیم که این رابطه رو در واقع از اون دوستی وارد به هر حال رابطه بکنیم و ببینیم که چجوری میشه. که اولش هم خیلی یه خورده سخت بود، یعنی یه خورده عجیب بود، ولی الان فکر میکنم که دیگه کاملا به حالت نورمال تبدیل شده.
آیا هیچ نقشی هیچ کدومتون در بیرون کردن طرف دیگری که در اون رابطه بود بودید؟ مثلا شما شر دختره رو بکنید، اونم غیر مستقیم شر پسنه رو بکنید، آخر کار خودتون دوتایی تنها بمونید؟
آیا دکتر، این مسئله بود که همیشه خود من رو نگران میکرد، ولی خوشبختانه میتونم بگم ایشون نقشی در بیرون کردن در حال کسی که من باید در رابطه بودم نداشتن. من خودم حد میزنم که البته من دلیلش نبودم که با یکی از این کسایی که ایشون توی رابطه بودن، شاید مثلا یک سال و نیم پیش به خاطر اینکه احساس کردن یه خوبی وجود داره با من و البته خیلی مشکل داشتن، ولی خب فکر می‌کنم اون خوب هم به قول معروف دیگه باعث شد دیگه کامل کنده بشن، ولی بعد از اون با دو نفر دیگه بودن و میتونم بگم که نه، نقصی در خراب کردن روابطمون نداشتیم.
اوکی، خیلی خب. حالا دو سه ماه است که دوتایی موندی، تو همه رو یا تارومار کردید یا همه از هر دوی شما خوششون نمیده رفتن. خوشبختانه عرض کنیم علی مونده و حوزش، بنابراین خب حالا بپرید. خب حالا مشکل شما بعد از 4 سال آشنایی و 2-3 سال عرض کنم که عشق ورزی به کجا رسیده، مشکل و موضوع و مسئله چیه؟
بله آقای دکتر، من حقیقتش از این رابطه خیلی خوشحالم، یعنی خیلی امیدوارم به این رابطه، چون که خیلی هم از همه چی راضی هستم از همه نظر. منتها یک مسئله ای که حالا میگم، من چون شاید دارم خیلی هم میخوام سعی کنم دیگه این رابطه رو خراب اصلا نشه، میخوام همه هر چیزی اگه رد فلگ چیزی هستش رو از الان بهش در واقع بررسی کنم. و اون چیزی که هست، ایشون از زمانی که دیگه ما 2 ماه پیش که دیگه وارد رابطه اصلی شدیم، برگشتن یه تماس به من، برگشتن گفتن که من خیلی خیلی دوست دارم که تو خیلی پوستت سفیده، چون من خیلی یعنی نمیدونم یه 100% کمی از ایرانی ها حالا اینجوری باشن، حالا من یکی از اونا هستم، و گفتن که من خیلی دوست دارم این مسئله رو، و به عنوان یه سوال ازم پرسن که اگر کسی مثلا به تو مثلا دست بزنه، تو مثلا خیلی پوستت باید خیلی قرمز بشه، و من گفتم که بله خب آره و اینطوری هست، و فکر کردم که خب شاید مثلا به عنوان یه سوالی که براشون پیش اومده و خب پرسیدم. و این مسئله گذشت تا اینکه چند سال پیش که دیگه داشتیم صحبت میکردیم، حالا وارد جزئیات نمیشم، برگشتن ایشون به من گفتن که من یه چیزی رو میخواستم بهت بگم، و اینکه من برخلاف ظاهر ممکنه که مثلا در مورد مثلا روابط جنسی ممکنه که من خیلی خشن باشم یا برخورد کنم، و میخواستم بگم که این از نظر تو اشکالی نداره، و من حقیقتش یه خورده جا خورم. اما قبل از اینکه اینو بگم، دوباره اون مسئله که پوست سفید و قرمز میشه اینا رو دوباره مطرح کردم، و من خب نمیدونم حالا اون لحظه گفتم که نه و من اشکالی نداره.
شما چه میدونستید که نوع شدتش چگونگیش چی عزیز که گفتید اشکالی نداره؟ خب پرسش صبر کنید.
صبر کنید.
خیلی خب، آدم وقتی نمیدونه میپرسه، وقتی نمیدونه جواب میده. من به شما بگم یه خونه ای هست که شما بهتره بخرید، میگید باشه، میگم پس چک بوک تو در بیار بنویس، بعد شما میگید چون نمیدونم، خب جواب میدم. خانم یکی به شما برمیگرده میگه من برخورد خشن میکنم، شما چه میدونید که یه سادیستی که خلوچل دیوانه نیست که آسیب بهتون بزنه، و یا نوع آسیب ها اصلا برای شما غیر قابل قبول و تحمل چندشاور باشه؟
درسته، نمیدونم این حرفتون رو متوجه نمیدونم، من شاید خودم خواستم یه خود در واقع روشنفکرانه یا مدرن برخورد کنم.
ببخشید صبر کنید، اولا روشن فکر از اون لغت های بیمانید، ولی هم به همون مفهوم غلطش. روشن فکر و مدل وقتی است که آدم چیزی رو که نمیدونه میگه موافقم یا مخالفم. بابا ای والا، پس روشن فکر اصلا یعنی کسی که داره کریتیکال مایند، امروزه یعنی کسی که کریتیکال مایند داره، یه مغز یا عقل ابزاری داره، عقل انتقادی داره. عقل انتقادی یعنی تا دقت نکنه، حتی وسواس به خرج نره جواب نمیده. بعد شما چون خواستید روشن فکر باشید گفتید بفرمایید.
نه آقای دکتر، من واقعیتش روشن فکر میکنم هستم، چون بعدش تمام مدت دارم به این مسئله فکر میکنم و دارم تیر ذهن خودم در واقع بالا میکنم.
هر کسی
شما میتونید.
سرکار خانم، هر کسی که یه مدتی خیال کرد فکر میکنه، خیلی فکر میکنه، بعد هر کی خیلی فکر کرد میشه روشن فکر. اصلا شما آدمی رو میبینید که فکر نکنه؟ همه آدم ها همیشه مغزشون داره کار میکنه. این یکی از اون حرفای همه ی آدم ها مغزشون داره کار میکنه، مثل ماشین که روشنه. فقط یه ده به بیراه میرن، تو دره میافتن، یه ده جاده درست میرن، میدن کجا دارن میرن. ولی یه آدمی که حتی یک ثانیه مغزش کار نکنه، یک ثانیه برش کنه مرده، تموم شده رفته. خب استدلال عجیب و غریب میکنید. خب ایشون به شما گفتن باید میپرسیدید که موضوع چی عزیز. مثل طرفی بود که به یه زن روسپی گفت من با تو همخوابه میشم، فقط یه مشکل دارم، کتک میزنم بعدش کمی. گفت غلط میکنی. بعد گفت حالا چقدر میزنی؟ گفت هیچی، ولی پول حسابی بهش میداد. گفت حالا خب بیا بریم، ولی آخه واقعا بگو چه. میگه اینقدر میزنم که پولمو پس بگیرم. حالا شما هم داستانتون عبارت از این است که کسی به شما میگه چون پوستت سفیده میخوام به تو بگم که من یه ذره خشن رفتار میکنم، به شما بگید اشکالی نداره. خب باید بدونید موضوع چیه. شما تا بال با هم هیچ رابطه جسمی جنسی نداشتی؟
نه، البته خب در حد مثلا که خب خواهد کنیم یا، ولی نه هیچ رابطه سکشوالی ما با هم دیگه نداشتیم.
بنابراین شما
ایشون ظاهرشون خیلی آقای دکتر خیلی نایس، خیلی اصلا حالت نه این که حالا جنتل هست و فکر کنم به همین خاطر مثلا خودشون گفتن برخلاف ظاهر، یعنی چیزی که شما اصلا در ظاهر نمیتونین به همچین چیزی حتی فکر کنید.
خدا من میخوام، من دلم میخواد سرتون فریاد بزنم و من برگردم بگم در ظاهر ایشون آرومه، ولی خودش داره میگه به این ظاهر نگاه نکن، پشتش یه چیز خرابه. بابا والله ای والله، من اصلا همجوری مات موندم. اینم شد استدلال؟ من در ظاهر یه آدم آرامش ببینم، اون آدم داره پیام میده که من ظاهرم آرومه، پشتم که قالب و قچینه خشنه. شما برخی از وقتی به این جنایتکارا سریال کیلرها نگاه میکنید، برخی این آدمی که حتی الان عکسش بود شما به عنوان ریپیس بهش نگاه میکنید، یه مردنی بدبختی است که دلتون میخواد کمکش بکنی. بنابراین ظاهره یعنی چی؟ بعد یه آدمی اصلا ظاهرش خوب یا بد، اصلا ظاهرش خشن خشن یا ظاهرش آروم آروم، وقتی به شما بر میگرده میگه من تو رابطه جنسی یه مقداری پرخاشگرم یا هر لغت دیگهی که به کار میبره، اونه که موضوعه، اونه که تازه از قبل داره میگه. بعد شما برگردید به ظاهر و باطنش چی کار دارید عزیز؟ آخه خودفریبی هم حدی داره. بعدم جواب باید بدید به دلیل این که شما روشن فکرید. بعد ضمناً نمیدونم امروزه فکر کنم.
نه آقای دکتر، حقیقتش خوب نمیخواستم، یعنی یه جورایی هم نمیخواستم، فکر میکردم که نباید ایشونو حالا من ناامید کنم، یا مثلا اگه خوب بگم نه مثلا
ببخشید یک کسی اونم تو رابطه جنسی کسی رو آزار بده، بنده نمیخوام ایشون رو ناامید، شما فرستادن که ایشون رو ناامید نکنین، پس من حق داشتم بگم. شما اصلا دوتایی یه بازی در آوردید، همه رو رد کردید، بعدن به خاطر بازیای دیگران درگیر یه بازی بسیار خطرناک شدید عزیز. بعد شما حرفی که من میزنید که من نمیخوام کسی رو ناامید کنم، خب شما تو خیابون برید همه رو دارید ناامید میکنید دیگه. مایل هستید همه رو امیدوار کنید؟ به یه جلسه 100 نفره که آقایون هستن برید همه رو امیدوار کنید؟ خدا آدم همینجوری مات رو مبهوت میمونه. شما 11 سال هم هست اومدید، نه تو دنیای خیالای خودتون بالبالی میزنید. دختر روی خط باش ببینم حرف ناحسابی چیه، روی خط باش بذار پیام‌ها رو بشنوم. کتک کاری ادامه داره، خودت آماده کن. شنگار اجوند با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سندیاگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
پیام شایانی.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی‌ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگرز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید. آنجا که عقاب پرواز می کند.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
341-310-441-9341. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام متعدد آقای دکتر.
سلام عزیز، بذارم ازتون یه سوالی بکنم. شما در رابطه‌ای که ایشون با دوستا یعنی دخترای قبلی داشت چه چیز غیر عادی ولی مشترک دید؟ مثلا همشون با یه موضوع یا مسئله مشکل روبرو شدن یا رفتن؟
همشون من چیز مشترک اتفاقا کاراکترشون خیلی با هم دیگه متفاوت بودش.
نفر از نظر رابطه جنسی و مسائلی از این قبیل
حقیقتش نه، حتی از نظر ظاهری هم نه، فقط میتونم تنها چیزی که بگم رابطه‌ای که طولانی ترین رابطه‌شون بود، من یک بار با اون دختر صحبت کردم چون خیلی روی من مثلا جلس بود و من خب اون موقع واقعا ما فقط دوستیم، من باش مثلا تماس گرفتم که بهش بگم که مثلا نگران نباش ما فقط دوستیم، و خیلی دختری نمیدونم حال چجوری بگم، با لحنی که صحبت میکرد، نه که بخواد به من رود باشه، ولی کلا به نظر خیلی رود میومد، و خود ایشون کسی هستن که خیلی یعنی آدم میدونم از یک با یک کلاس و یک خلاصه کاراکتر خیلی مثلا متفاوتی دارن، و من بازم همش سوال بود چجوری باید یه دختری که اینقدر مثلا نمیدونم، به نظر من حالا
حس
از
روزه
حس دادن
حالا من راجع اون دختر نمیخوام صحبت کنم، بنابراین شما فقط به این نتیجه رسید که اون دختره به هر حال گستاخ و یه مقدار خارج از خط و حدی بود. اوکی بسیار خوب، چیز دیگه پس در ایشون ندیدی؟
نه چیز دیگه.
خب حالا حالا شما دوتا میخواید با هم چه کنید از نظر یک رابطه، دو از نظر رابطه جنسی؟
خب ما در واقع برنامه‌مون اینه که می‌خواستیم ببینیم، خب ما از نظر دوستی کاملا مثل دو تا دوست خیلی صمیمی هستیم، و گفتیم حالا ببینیم آیا در واقع چیز خارج از اون دوستی هم می‌تونیم این رابطه رو داشته باشیم، و خب اگر خوب باشه یعنی بشه به صورت جدی و برای آینده می‌خوام بهش نگاه کنیم هر دومون.
به من بفرمایید ایشون
چه که من برام پیش اومد، شاید یکیش این بود که آیا همچین چیزی، حالا این خشونتی که ایشون اشاره کردن در سکس، حالا جدا از این که خب اول من چجوری اینو این ایشو رو من باش برخورد کنم، و آیا این نشون دهنده این هست که یک همچین آدمی ممکنه مثلا حالا در آینده در چیزای غیر از حالا بگیم که روابط جنسی هم بخوان خشونت و یا برخورد فیزیکی داشته باشن؟
شما متخصص این هستید که آدمو به در دیوار بکوبید عزیز، اونجایی که شما وانربلید، آسیب پذیرید، شکننده اید، از هم میپاشید، رابطه جنسیه، کسی که اونجا خشن هستن همه عمرش دیگه مهربون باشه به چه درد میخوره؟ اونجایی که شما شیشه شیشه میشید، سنگه که به شما میخوره مثلا است. تو زندگی عادیتون که مهم نیست به دیوار خونتون سنگ بخوره. بنابراین شما یک کسی داره به شما میگه من تو رابطه جنسی با خشونت برخورد میکنم، شما میگید میخوام اینم حالا مثلا تو زندگی، تو مهمونی یا تو روابط همونجا هم خشنه، اونجا شما رو میترسونه. من مثل این که من به شما برگردم بگم ببین من پاتو میبرم کفشتم میدوزم، شما میگید حالا من میخوام اینم کدوم کفشمو میخواد بدوزه، اون گرونه رو یا ارزونه؟ به خدا حالتون خوب نیست. بعد وقت شما یه دفعه روشن فکر و اینا هم از باب در میایید، بعدم میگید ما دوتا از نظر خیلی شبیه مانند هم هستیم. بابا ایوالا، حالا سوال من از شما این عزیز، کی میتونه به شما پاسخ بده؟ بذارید به شما جواب بدم. خشونت تو رابطه جنسی جز در شرایطی که این دوتا آدم براشون یه تجربه‌ای باشه که غالبا جای گفتگو فقط گرفتاری است و فراونش بیماری است، یعنی اصلا نوع سالم نداره عزیز.
بس بس بگید بپرسم ریشه در چی داره، یعنی
چه فرقی میکنه مفرد... چه فرقی میکنه ریشه در خیلی چیزا، حالتای سادیستیک و مازوخیستی از یه نوع تنفر سنگین نسبت به جنس مخالفه که از مادر میتونه سرچشمه بگیره. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون دو تا برادر بزرگتر از خودشون دارن و یه خواهر کوچکتر، بچه سوم هستن.
خیلی از اوقات خشونت که تو مرد تو این پیدا میشه به خاطر اینکه در دوران کودکی سکشوالی ابیوز شدن. یا خیلی از اوقات شاهد رابطه‌های جنسی بودن که نباید می بودن.
و البته خودشون اعلام میکنن که نسبت به دخترها هیچ اعتمادی ندارن، یعنی اینو
حالا ممکنه به من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون چیه که شما فکر کنید چه دوستان خوبی برای هم هستید؟ من جوری مات و مبهوت موندم. سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
آی دکتر، من این چیزی که حالا من خیلی جذب میکنه، گفتم همون حالا به قول من on the contrary، یعنی برخلاف اون، خیلی خیلی آدمی هستن که اون کاراکتر حالا اجتماعیشون، و در این حال با اینکه خب همه چی دارن و از نظر کار و همه جور موفق هستن، ولی خیلی آدم هامبل و در واقع افتاده ای هستن، آدمی که مغرور باشن یا بخوان به شما شواب کنن پوز بدن و اینا اصلا نیستن. و از نظر ظاهری هم من خب از ایشونو میپسندم، خانواده خیلی خوبی دارن. حالا اینا همه رو
عزیز من باور نمی کنم تو اینا که چیزای خارجیه که بقیه هم میبینن، تویی که ایشون رو 4 سال میشناسه از درونش چی میدونی؟ من گفتم چیزای مشخصه خوب خودش خانوادش.
یعنی مثلا من همیشه تو روابطی که بودم، حالا من البته خب تمام مدتی که ایشون با مثلا 4 نفر بودن تا الان من فقط با 1 نفر بودم رابطه دراز مدتی بودش، ایشون همیشه به من میگفتن که من خیلی خوشحالم چون میدونم این آدم حالا درست مشکلاتی با هم داریم ولی تو رو اذیت نمیکنه. یا همیشه مثلا به عنوان یک دوست خیلی چیز بود که مثلا منو کسی اذیت نکنه، یا همیشه ساپورت دم میکرد میکنه.
بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، با حرفای قبلی و حالت سادیستیک ایشون و بعد این هامبل بودنشون، ببین هامبل بودن پاداشیست که در حقیقت یه آدم مهرطلب به غرور وحشتناکش میده، اون اروگنت و به همین جز که حالت های سادیستیک داره، که در حالت سادیستیک یعنی تو هیچی نیستی، یعنی تو یه شیء لجن کثیفی هستی که من تو رو زیر شکنجه قرار میدم. اینا برخلاف تصور تو ابدا عزیز. این داستان فروتنی و شکیبایی یه بیماری فرهنگیه. ما در فرهنگ خودمون آمدیم یه حرف مسخره‌ای زده شده که درخت هرچه بربارتر سرش پایین تره، به دلیل وقتی که آدم ها سلف استیم داونی دارن، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، من خواستایی نیستم، من کسی نیستم، من توفه نیستم، من گناهکارم، من کثیفم، من نجسم، من فاسدم، من هیچم، معلومه در اینجا یه آدمی که هامبل هست به نظر خوب میاد. تمام فاجعه هایی که در سر تاریخ ما آمده همین آدمایی بودن که جلو همه دست به سینه ایستادن ولی بعدن سینه همه رو با کارت دریدن، سینه همه رو گلوله بارون کردن.
خیلی پولایت، خیلی احترام بذاره به همه، خیلی نایس. یعنی اگر همه مثلا ببینن، هر کسی که ببینن مثلا مثلا عاشق کرکتر و نحوه برخوردش میشه. و
بنده اصلا نمیشم، لغت هر کس رو به کار نبرید عزیز. من اون همه خشم و تنفری که در آدم های فروتن و سربزیر و بی ادعا دیدم، در آدم های یاقی گردن کلفتی که سرشون رو بلند کردن ندیدم عزیز. اصلا درستش هم یک ببر، یک پلنگ، یک شیر وقتی میخواد یه آهوی رو شکار کنه میخزه و خودش رو پایین میگیره برای که بعدن بتونه حمله کنه. از نظر روانشناسی این فروتنی و تواضع پاداشی است که یه آدم مهرطلب به غرور وحشتناکش میده. اینکه یه استاد میتمرگه یه جا و شاگرداش حرف میزنن براشون دست میزنه، وقتی میگن استاد بفرمایید، میگه من کی هستم، من اصلا داخل آدم نیستم و و، ولی اگر کنار شما نشسته باشه میگه پسرک مزخرف گفت. اینا رو تو فرهنگ ما میشناسیم عزیز. اینایی که تو مهمونی براتون دست میزنن وقتی رفتید، تیک پارتون میکنن، از عمه و خالتونم نمیگذرن که چه مردمان بیمار بدبختی بودن، اینا که نشانه فروتنی نیست که ساکتن عزیز. در ایران یه تبلیغ بود برای کاشی سعدی، یه چیز قشنگی بود، من یادمه طرف میومد پرسید مهندس این ساختمان کی هستن، یا آقای از اون بالا سرش چیز که میگفت فکر میکنم بنده هستم، مردک یا مهندس این ساختمان هستی یا نیستی، برای که نمیخواست بگه من مهندسم. بسیاری از اوقات ما دلمون خوشی که یک کسی نمیگه چنین و چنانه، پس یک همبل است و تواضع و فروتنی داره. تمام بازی ها و سیاه بازی ها اینجاست. این سیاه بازی ها تمامه. شما تو انتخابات امریکا میبینید که وقتی میخوان رأی بگیرن میان پایین و با همه دست میدن و سوار اتوبوس میشن و اینور اونور میرن و تو خونهای مردم میرن، در خونهای مردم میرن دست میدن، ولی وقتی رفتن بالا اون وقت فرمان بریدن دستا رو صادر میکنه. بنابراین منو با یه همچین چیزای فریب ندید. هر کسی ایشون رو میبینه، نه من وقتی یه آدم فروتن متواضع خیلی مؤدب معقول میبینم میفهمم طرف بیماره. بنابراین این نگاه فرهنگی ماست، برای که دکونیست که باز کرده. به همجه است که شما میبینید تمام این آدمایی که فرمان میدن و حکم قد صادر میکنن، هی حقیر و صغیر و عبد و عبید و خاکسار و جانسار و سگ آستان حضرت و از این مزخرفات سر هم میکنن. همینا فرمانهای قتل آدمای بیگناه رو صادر کردند و میکنن. من اصلا گور آدم متواضع کنم. تو مهندسی دکتر اینجا، بنده امروز بیمارستان بودم، هر دکتر میاد تو میگه من دکتر فلانم، برگره بگه که بنده یه بدبخت بیچاره بیهوش بیسواد اینجا هستم، گفتم بیا تو، ما اومدیم ببینیم چشم شما چشه، شما ما رو نادیده بگیرید، اصلا ما سوسک شما ایم آقای دکتر. آخه دلمون به چه چیزایی خوشه؟ ما یه گرفتاری فرهنگی بون، همین دست به سینه ها و دلا و راست شدن هاست و بعدن تو دلمون مردم مسخره کردن و پشت سرشون حرف زدن و اگر فرصت داشتیم و قدرت داشتیم دشمن اون اگر بودن گردنشون رو زدنه. بنابراین عزیز شما اصلا نمیشناسید آدم ها رو. 4 سالم با ایشون بودید، میخواید دوست باشید، حرف ایشون حرف خطرناکیه. تو همون منطقه رابطه جنسی هم خطرناکه. بنابراین شما باید بدونید مقصودش از این خشونت چیه. علاوه بسیاری از آدم هایی هستن که مازوخیست و سادیستیکن، آدم هایی هستن که در رابطه جنسی تا رنج نکشن به اوج لذت نمیرسن و آدم هایی هستن که تا کسی رنج نکشه به اوج لذت نمیرسن. خب این که بیماری عزیز، این ناشی از یه نوع تنفر و تبدیل شدن دو پدیده لذت و درد با همه. به همجاست که برخی از آدم ها از درد لذت میبرن، برخی از آدم ها از شکنجه خودشون لذت میبرن. چرا آدم ها با تیغ مچه دستشون رو میزنن؟ چرا به بهانه که فکر میکنم زیر پوست من مثلا سوسک داره میره میخوام اونو بکشم دستشون رو قطع میکنن؟ اینا رو که با بیماریاش آشنا هستیم. وقتی که در یه مغزی به دلیل کودکی آسیب میخورن، مسئله لذت و درد ما هم ترکیب میشه. به همجاست که در یه فرهنگ بیمار و گرفتاری جمله خیلی سکسی عشقی ما آخ جونه، یعنی با لغت جون محبت، لغت آخ هم اولش چسبیده، معلومه یه فرهنگ بیمار و گرفتاریه. حالا شما یه کسی که با درد دیگری، با آخ دیگری احساس لذت میکنه، اگر چنینه، من که نمیدونم، خب معلومه بیماریه.
همینه که در هر لولی که باشه، یعنی حالا شاید من رو دوباره دعوا کنیم اینو میگم، حالا غلط با شما تماس بگیرم، فکری که خودم داشتم این بود که من آیا اگر خب بخوام این رابطه رو ادامه بدم، به هر حال اگر بخوام وارد این رابطه، این نوع رابطه با ایشون بشم، آیا باید مثلا وارد این رابطه بشم بعد ببینم خب در چه حدیه و خب دیگه مثلا ادامه ندم اگر نمیدونم از یه حدی و این که آیا حدش مهمه؟ آیا
شما امروز صبح کودکستان بودید عزیز؟ کلاس 6 سالتونه، قربونتون برم کوچولو، 6 ساله بابا جان. برای که من برگردم بگم ببینم قانون جاذبه ای که گفتن درست حال از پشت اون میپریم پایین ببینیم میخوریم زمین یا نه. خانم از این آقا بپرسید، توضیح بفرمایید این خشن بودن شما چیه؟ برای کسی در از قبل به شما هشدار میده، برای چی میخواید امتحان کنید؟ من میگم نمیدونم این زهر و سمه یا نیست، حالا میخوریم مردیم، معلومه بوده نمردیم، معلومه نبوده دیگه، گویی فهم ما سآل ماست. برای بپرسید چه خبره، بوی بدی داره. علت که بوی بدی داره دو چیزه، حرف ایشونه و بعدن عقل و منطق شما که ماشاءالله زده بالا. آخه عزیز این چه جور نگاه کردن به دنیا و درک واقعیت و استدلاله؟ شما اصلا برای خودت یه دنیایی برای خودت درست کردی، تو اونا قلقلی میخوری، یه حاله ای از مه و دود رو دور خودت رو انداختی، هر کار دلت میخواد میکنی. نیست عزیز واقعیت. من تو بحث تو، استدلال تو عزیز، هیچ جای واقع بینی، عقل، منطق ندیدم. بعدم سر این موضوعی اساسی و حیاتی، فقط یه ذره دختری هستی به دلیل اینکه بچه تکی ماجراجویی و ضمناً یه حالت خودتباهی و سلف دیستراکشن داری. به همین جهت است که نمیترسی از تجربه کردنهای بد و خطرناک، ای بسا اوناست که تو رو برمی انگیزه و در حقیقت به حرکتت میاره. بنابراین یک، از ایشون بپرس گرچه خیلی کمک نمی کنه ولی شاید کمک کنه. دو، با یه خانم، نه مبادا مرد، یه خانم روانشناس خوب صحبت کن که کمکت کنه برای اینکه یه مقدار واقع بینانه به موضوعی دوربرت با آدما نگاه کنی و مواظب خودت باش. بسیار وانربل و خطرناکی عزیز، تو میتونی بشکنی، خورد بشی و بلند نشی ها، برای که این شاد و شنگول بودنت یه هواپیمای بی بنزین تو هواست. بهتر هرچه زودتر بشینی و الا سقوط میکنی.
فقط از شما این دفنیدلی رد فلگ هستش و
رد فلگ نیست، رد فلگ
این که ازشون بپرسم.
اصلا رد فلگ نیست، یکی کسی اومده بیرون چاقوش خونینه بیش از اینه. بنابرای بازه به خود باش، خوشحال شدم باید صحبت کرد.
خیلی لطف کرد.
مرسی عزیزم، خواهش میکنم. خدافظ عزیز. شنگ رجمن با ما باشی.
آیا میخواهین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونین جفری کیه؟
دکتر کوروش بهزادی، وکیل متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص جوانان، روز پنجشنبه 18 دسامبر ساعت 3:40 در برنامه با علیرضا میبودی با شما سخن خواهند گفت.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر، 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود، شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران، شادمهر حقیقی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لببند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیپ گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر انسان، بیدار باد انسانیت. آقای دکتر خیلی ممنون که وقت دادیم.
خواهش کنم بفرمایید.
یک سوالی داشتم. شما خب من سیدی های شما رو گوش میکنم با طرز فکرتون و وجودتون، اون عملی که انجام میدید و اون تجربه‌ای که دارید و ارائه میدید آشنا هستم. میخواستم ببینم که واکنش یک انسان سالم، مثلا میگه که من بیدار شدم، متوجه شدم که در هواپیمایی هستم که در حال سقوطه و مردم میگن که خلبان ظاهرا کشته شده یا سکته کرده، خانم مهموندارم که تو بوده گفته که هیچ راهی نیست و متاسفانه در قفل شده، منم نمیتونم بیام، اگرم احیانا یه خلبانی تو مسافرها باشه بیاد کمک بکنه، بنابراین در بسته است و هواپیما داره با همین سرعت عادی بدون تکان، بدون عصبانیت، بدون ناراحتی، بدون سرازی شدن یا وحشت داره میره، ولی میخوره به یک مانعی که جلوش هست و هیچ کی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. میخوام منم واکن این که شما فکر میکنید، حالا من دارم میرم تمرین میکنم و از شما میخوام، حالا شما فکر کنم داره کار میکنه، یک آدمی که یعنی هر کی با یک نوعی با این واکنش نشون میده، یک چیزی که یا انسان که کنترل احساس و منطقشو داره یا خودشو میشناسه یا کاری که یک انسان سالم انجام میده در این شرایط از نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که ما انسان سالم هستیم در شرایط عادی. شرایط غیر عادی مکانیزم هایی که به کار میفته اصلا لایه بالای مغز که کورتکس باشه که با همکاری حتی لیمبیک سیستم ممکنه کاری مبتنی بر واقعیت و احتیاج و احساس بکنه، در یه چنین شرایطی که شما توصیف کردید که خطر مرگ و نابودی به نظر میرسه حتمی و قطعیه، معمولاً کار نمیکنه یا اگر کار بکنه حرکتی نمیکنه برای که راهی نداره و یه مقدار که این وضعیت تشدید بشه معمولاً لایه پایین مغز که مرکز مرگ و زندگی هست کنترل رو به دست میگیره و رفتاری مبتنی بر فایت و فلایت، جنگ و گریز یا رفتارهای نه تنها حتی واکنشی ریفلکشنی داره. بنابراین درست مثل وقتی یه جایی آتش میگیره یه دی بدونی که ضرورت داشته باشه و خطر اصلا جدی باشه ممکنه خودشونو پرتاب کنن، برای اینکه از مرگ در آتش بیشتر احساس بدی میکنن تا خودشون رو پرتاب کنن که در یه لحظه از بین میرن، ممکنه کارهای احمقانه بکنه. فرد سالم در شرایط عادی یا کمی غیر عادی سالم میمونه. در شرایطی کاملا غیر عادی که شما توصیف کردید، موضوع انسان بر میگرده به پاسخهای یه مقدار طبیعی و ریفلکشن ها، انعکاسات انسانی، نه حتی واکنش یا پاسخ. این است که میتونه تسلیم باشه، میتونه حرکت های بی خود بی جا باشه، میشه کوشش های بی فایده باشه، میتونه مانورهای عجیب غریب باشه. چون ببینید ما تو اون شرایط آدمها رو نه تجربه کردیم که بدونیم و بر اساس آنچه که میشناسیم اون زمانی که اگر بشه گفت طبقات مختلف مغز توانایی اداره کردن ندارن، درست مثل وقتی که آدم ها در شرایط سخت و سنگین قش میکنن و کل سیستم رو خاموش میکنن برای که میلن توانایی اداره کردن اوضاع رو ندارن قرار میگیره. اینه که یک پاسخ اول من به شما اینه که خیلی کسی نمیدونه، نه این که من نمیدونم، خیلی کسی
نمیدونه. ولی شما آقای دکتر این تجربهشو داشتین تقریبا، حالا نه به این سختی که من درستش کردم، ولی همینطور که تو پروازتون بود دیگه، دفعه خودتون فرمودین مخواهم نه، حالا اون موقع شما یا تا ته مثلا یه داستانی که یا اینکه یعنی یه امیدی داشتین، یه اطمینانی به یک
نه اون اتفاق اصلا نه نه ببینید اون اتفاق شما اشاره میکنید به این که من تو اروپا بارسلونا بودم، یه دفعه لایتینگ زد به هواپیما، هواپیما در یک آن یک صدای عجیب و غریب وحشتناک داد، در یک آن همه یه هواپیما یا هرچه بود یا اون چه به چلو چشمن اومد همه چی نارنجی شد، تمام اینا شاید یکی دو ثانیه طول کشید، بعد هواپیما که به خاطر اون صدا تکونی هم فکر نمی کنم خورد به راه خودش ادامه داد، بلا فاصله با وجودی که هواپیما در حقیقت هواپیمای آلمانی بود که اول همیشه آلمانی حرف زد به انگلیسی، خلبان به زبان انگلیسی اومد گفت که ما رو لایت زده، به نظر نمی رسه که باشه ما در اولین فرودگاه خواهیم نشست، ولی نه تنها آدمای سالم اونجا، نرمال اونجا، بیمار اونجا، هیچ کس وقتی که اون اتفاق افتاد یا در حدی که من تشخیص دادم نه کاری کرد نه چیزی شد، فقط پشتش با توجه به اون آگاهی بلافاصله‌ای که خلبان داد همه متوجه هم، به هر حال یک کسی که میدونه مسئوله و در حدی که میتونه کاری کرده، و اگر به شما بگم حداقل احساس من از آدمای دوربرم این بود که یه درصد بالایی فکر کنم خب یه چیزی شد گذشت، مثل توی دستاندازی که من شما میفتیم و میریم، اگر آدم پر و بال خیالش رو یا احساسش رو باز نکنه و نره به سمت منفی که مقدار نگران بشه، عرض کنم که چیزی نبود. یعنی من در هواپیما در ارتباط با همم چیز خاصی در حدی که میدیدم ندیدم، و وقتی هم که نشست، گرچه فکر میکنم به دلیل که یه فرودگاهی با باند بسیار کوچکی بود تا اونجا که یادم بیاد، چون من این چیزها رو خیلی زود فراموش کردم، محکم به زمین خورد، یعنی به اندازه کافی معلوم بود فرصت نداره که بتونه خودشو بیاره مدتی رو زمین بره بعد آهسته بشینه، نسبتا محکم به زمین کوفته شد. بعد از 5-6 ساعت هم که بهش اجازه پرواز دادن، ما با همون هواپیما که وسط یه جزیره نشسته بود رفتیم بارسلونا، مثلا یه ساعت دو ساعت بعد پرواز بود. فکرم نمی کنم کسی از پرواز با اون هواپیما منصرف شد، یا در حدی که من می دونم، چون همه مقدار دعواشون با مسئولین هواپیما این بود که چرا ما رو با یه هواپیمای دیگه هرچی زودتر نمی رسونیم، برای که همه فکر کردم پروازاشون یا هر برنامه که داشت، از جمله خود من که کشتی داشت راه می افتاد که درست 5 دقیقه قبل از حرکت کشتی رسیدم، عرض کنم که با اونا در حال دعوا برای رفتن بودن، یعنی ندیدم یک کسی که بعد از اون حادثه مثلا یه دفعه فکر کنه من حالم خوب نیست اینجا بمونم یا چنین و چنان. و واقعا در محیط الان که شما میگید من دارم دوربر خودم نگاه میکنم، مثلا حرکتی که من کردم رفتم اونجا، غذایی که گرفتم خوردم، بقیه از مسافرها که بودن یا با چند تاشون که زر شروع کردیم حرف زدن، کسی خیلی موضوع جدی نگرفته بود و بعد اون لحظه‌ای نبود که بشه گفت جا افتاد و یا ما برای مدتی خطر رو حس و احساس کردیم. موارد دیگری در هواپیماها شده که مثلا چرخ هواپیما باز نشده، خلبان حرفش بوده که ما اینقدر باید بچرخیم یا بتونیم بنزین خودمون خالی کنیم که هواپیما بدونه مثلا اینکه بتونه چرخش باز بشه مجبور خودشو بکشه، احتمالاً خطر آتش سوزی داره، پس بهتره بنزین نداشته باشیم. خب بس که 2 ساعت همه رو چرخونده و معلوم حال آدم ها اونجا خیلی خوب نخواهد بود، ولی معمولا در این گونه موارد به خاطر نوع دستوری که بیشتر ماها وقتی تو هواپیما رفتیم، اگر مدت رفتیم یاد گرفتیم، اینه که درست مثل یه محیط نظامی است که قراره بر اساس دستور و فرمان کاپیتان حرکت کنیم. و به همین جاست که شما میبینید با وجودی که برخ از وقت به نظر خنده‌دار و مضحک میاد، هر هواپیمایی که شما سوار میشید یه سری حرفای تکراری، یه سری حرفای درباره بستن کمربند و نبستن ایناشو بیان میکنن و آدم به گونه‌ای که چک میکنند و حتی موضوع جزئی اگر یه کتاب روی زانوی شما باشه میگن بذارشون زمین، یعنی هیچی نباشه در هواپیما، در حال دادیم خود بلند بشه و بشینه، میخوان یه نوع دیسپلین رو اعمال کنن که اگر یه اتفاقی افتاد بتونن اوضاع رو کنترل کنن. و از اون چیزی که اسمش پنیک هست، یعنی حالت وحشت هست، جلوگیری کنن. چون از نظر علمی میتونن وقتی قاعده و قانونی باشه، وقتی بکنه نکنی باشه، به بیان دیگه درهای فرار یا کاملا باز باز یا بسته بسته باشه، مردم پنیک نمی کنن. فقط مردم وقتی پنیک کنن که درهای فرار نیمه بازه. یعنی فرض کنید در یک سینما اگر آتش بگیره، اگه مردم مطمئن باشن که همه درها بسته است، راه خروجی نیست، معمولا یه منطق بیشتری در اینکه از خودشون چگونه مواظبت کنن به کار خواهند بود. اگر فکر کنن درها بازه، که خب با سرعت از درهای باز بیرون میرن. و به همین جاست که در امریکا یه قاعده‌ای که وجود داره، تمام درها به بیرون باز میشن. چون اگر قرارش درهای جای پابلیک به درون باز بشن، ممکنه فشار اولی درو ببنده، بعد چون جمعیت فشار میارن هیچ کس نتونه درو باز کنه. برای همه درها باید به بیرون باز بشن که در نتیجه همیشه اون فشارها اونها رو حرکت بده. فقط وقتی در سینما ها خطر وجود داره که درهای فرار نیمه بازه، یعنی یه دهی به این نتیجه میرسن که میشه رفت، یه دهی به این نتیجه میرسن که نمیشه رفت، و در عمل هم ممکنه بشه رفت، ممکنه نشه رفت، و اون وقت است که مردم گرفتار پنیک میشن، برای که میخوان از فرصتی که هست استفاده کنن. و همون آدمایی که قبل از ورود به سینما به هم تعارف میکردن شما بفرمایید یا اون بفرماید، حالا پا رو گردن هم میذارن و میرن، برای که مساله مرگ و زندگی است. تو اون شرایط شما هیچ وقت نمیتونید انسان رو ارزیابی کنید، به علاوه به دو دلیل. یکی اینکه هیچ کس نمیتونه این وضعیت رو به صورت مصنوعی به وجود بیاره ببینه مردم چه میکنن، و دومی که وقتی این اتفاقات میفته، گزارش‌های که هست خیلی گزارش‌های سطحی است، واقعا معلوم نیست چه میکنن. فرض کنید همین گزارش هواپیمایی که بعدن نزدیک پنتاگون بالاخره به نظر میرسه مسافرین مجبور به سقوطش کردن، یعنی فکر کردن چون شنیده بودن تو هواپیما که هواپیمای دیگه به برج‌ها خوردن یا به جای دیگه خوردن، حالا همه مردن، علاوه یه عده دیگه بیگناه هم کشته شدن، اینا یه عدهشون شاید به این نتیجه رسیدن که حالا واقعا هم رسیدن یا نه من نمیدونم، که بهتر ما این هواپیما رو روی زمین سقوط بدیم، هممونم بمیریم، زودتر هم خلاص شیم، تا اینکه بریم یه جایی بخوریم که موجب مرگ و نابودی عده دیگه بشن. و ضمناً یه نوع کینه‌ای که نسبت به اون آدمایی که برای خودشون هدفی دارن داشتن، که حداقل نذاریم شما به هدفاتون برسید. اینی که یکی از این هواپیما فکرمون 93 بود که آمد نزدیک پنتاگون اونجا، یا نه توی فیلادلفیا یه جای دیگه، اون که به پنتاگون بود که زد خودش رو. یکی که قبل از اون، یکی از اونا هواپیمای در حقیقت چهارمی در یه زمین باز سقوط کرد، اونم اونگوری که من میدونم، البته نه اینکه بخوام به اون استناد کنم، یعنی میشه اینا رو فهمید. ولی آدما در شرایط غیر عادی خیلی پیش بینی رفتارشون که در حالت عادی دارن معلوم نیست. به همین جاست که شما همه آدما رو میبینید یه نقطه جوش دارن، یه نقطه از دست دادن کنترل دارن، یه نقطه خارج شدن از حالت عادی رو دارن، که این درست مثل مصرف مشروب در آدمای مختلف. بنابراین اینکه اون موردی که شما به عنوان احتمال مطرح کردید پاسخ روشنی نداره، پاسخهای احتمالیش هم مطالبی بود که به نظرم رسید خدمتتون عرض کرد.
خیلی ممنون از جوابتون که بسیار عالی بود. فقط من می‌خواستم یه مثال بزنم. وقت هست یا اینکه
من دو دقیقه دیگه پیام ها میرسه در خدمتتونم، بفرمایید.
می‌خواستم من این هواپیما رو به سیستم اقتصادی شبیه بکنم، که ما روی سیستم اقتصادی نشستیم و امید داریم که یک کسی این کنترل باشه و اینو داره حرکت میده و ما رو همین سیستم داریم کار میکنیم. ولی اگر یه پیغام ناجوری کسانی که دارن این سیستم میگردونن به ما بدن، یا اینکه ما از شرایط ببینیم که یه اتفاقات عجیبی داره میفته، آیا اون موقع ما باید بلند شیم کاری بکنیم یا باید هیچ کاری نکنیم؟ یا ببینید، من یه همچین حالتی رو میبینم که الان همه چی گره خورده رو سیستم اقتصاد، یعنی همه آدمای دنیا، چه مرد باشن، چه زن، چه سیاه، چه سفید، چه دینی یا چه ناحیه جغرافیایی یا چه برسه چه ایده سیاسی، اینا هر کسی وصلیم به این سیستم. و این سیستم تمام قرائن و شواهد نشون میده که داره خودشو دیستراکت میکنه، در ضمن داره طبیعت هم از بین میبره، یعنی محیط زیست ما هم داره نابود میکنه. این هواپیما هست یا این هوا قطار هست که داره به مسیر حرکتش خیلی خوبه، ولی مقصودم هم از این بود که حرکت، جهت و هدف، حرکت ما داره انجام میشه، یعنی کشفلو به سرعت شدید داره بر میگرده بدون در نظر گرفتن احساسات. این سیستمیه که اقتصاد، این بیماریه که اقتصاد داره و داره همینجوری همه چی رو نابود میکنه و یک قدرتی واسه یک چیزهای دیگهی درست، یک جاهای دیگهی درست میکنه. ما هم آویزون این سیستمی و ما میبینیم هم که این اشکالات رو داره به وجود میاره، ولی آیا باید همینجوری ادامه بدیم؟ یعنی بریم جدول
نه ببینید آخه دو تا مسئله است، بذار من فقط کوتاه عرض کنم. یکی این که برخی از اوقات درست مثل همون هواپیماست، مگه کاری نمیتونیم بکنیم؟ وقتی اوضاع رو واقع بینانه عاقلانه توانش رو بررسی کنیم و کاری نمیتونیم کنیم بشین دیگه، مثل اون هواپیماست که بگه باید اینجوری کرد. نکته دوم این است که اصلا ماجرای اقتصاد این نیست عزیز، این که شما من بگید نظام اقتصادی در مسیریست که داره از بین میره که من نمیدونم اصلا آیا اصلا یه همچین بحثی خیلی دقیق و درسته، ولی برفرض که باشه کسی یه مجموعه است عزیز. ببینید شما فرض کنید یه امریکاییست که مردم دارن کار میکنن، چون مردم دارن کار میکنن یه تولید داره به وجود میاد، مادام که مردم کار بکنن تولید به وجود بیاد، حالا مالکش کیه؟ بانک یا شرکت‌های بیمه است؟ اونها میتونن دنبال منافع خودشون باشن. به همین که کشورها از سرمایه‌داری مثل روسیه رفتن شدن کمونیستی، فرقی برای مردم نکرد، از کمونیستی در اومدن شدن کپیتالیستی، فرق اساسی و بنیادی نکرده. ای بسا 3 ماه گذشته تغییرات 5% هم نبوده، برخی از کشورها نرخ تورمشون بیش از این بوده. نه موضوع اقتصادی، سیستم اقتصادی اصلا ممکنه بریزه، من حرفی ندارم، ولی با سیستم اقتصادی که به هم ریخت آدم ها به هم نمیریزن مگر اون شرایط غیر عادی. یعنی من فکر نمی کنم 99% مردم دنیا هم از این که آگاهن یا ناآگاهن، هر گروهی که شما بخواید حسابی، نگران این که مثلا هفته دیگه سال دیگه ممکنه چی بشه، یا مثلا فرض کن اون اشاره‌ای که به ماجرای طبیعت میکنی بسته به این که چگونه به موضوع نگاه میکنیم، و بعدش هم به هر حال اگر یه اتفاقی بیفته، اگر بشه کار کرد برش، نه اگر نه به عنوان یه واقعیت سخت و تلخ میپذیریمش. ما با مرگ خودمون و عزیزانمون یه جوری کنار میایم، حالا با اینکه سیستم اقتصادی بریزه یا نریزه اهمیتی نمیده. برای سیستم اقتصادی در خیلی از کشورها با تغییراتی که به وجود میاد میریزه یا به هم میخوره، یا دفعه فرض کنید نرخ تورم.
آقای دکتر ببینید موتور اصلیش اینه که عرضه و تقاضا.
نه خب آخه نه، ببینید وارد بحث های تکنیکی نمیخوام شم، چون باید برسم به دوست. ببینید عزیز، حسن نظام اقتصادی اینه که هیچ عرضه کننده ای و هیچ تقاضا کننده ای تو بازار قرار نیست نقشی داشته باشه و غالب اوقات به یک اعتبار نداره، و یا بعد از اینکه خواستن سوء استفاده کنن از کار میافتن. این اصلا اساس اقتصاد حداقل سرمایه‌داری برای این است که هیچ عرضه کننده و هیچ تقاضا کننده ای در بازار و قیمت‌ها به یک اعتبار نقشی نداره. یعنی شما اگر الان تشریف ببرید تو لس آنجلس بخواید نرخ غذایی که می‌فروشید نصف کنید، فرقی توی لس آنجلس نمی‌کنه. به همین جهت است که موضوع اصلا به اون صورت نیست. حالا خاصیل وقتی دیگه درباره این مسئله اقتصادی که کاملا با هواپیما متفاوتی می‌تونیم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
از محبت. خواهش می‌کنم. شما رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندا رو دارم. قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت. حالا برای همه عطر ادکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو صفحه ایرانیان.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر، با منه؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من از کانادا زنگ میزنم، یه سوالی از خدمتی داشتم. یه مقداری از زندگی براتون توضیح میدم و خواهش میکنم که من راهنمایی کنم.
من فقط به شما باید بگم 13 دقیقه وقت دارم اینکه در خدمت بودم جا.
خواهش میکنم. ببین خلاصه خدمتون بگم، من 21 سال از ازدواج مشترکم میگذره. بعد ما وقتی ازدواج کردیم با اختلاف خانواده ازدواج کردیم، اختلاف شدید خانواده من و ایشون، ولی با توجه به اختلافی که بود باز ما به حال تصمیم گرفتیم ما که زندگی مشترکم رو شروع کرد.
شما هر دو الان چند سالتونه؟
من الان 46 سالمه، ایشون 49 سالشه.
بله.
بعد ثمره این ازدواج دو تا دختر بود که الان یکی 16 سالشه یکی 17 سالشه، یعنی تقریبا دو ماه دیگه 16 سالشه. بعد ما تقریبا متقریبا نزدیک 16 ساله که کانادا هستیم. ببینم 3 سال بود که تو ایران زندگی کردیم با هم دیگه، با اختلافات خانواده و اینا. بعد اومدیم کانادا. 16 ساله که کانادا هستیم. با بهتون بگم که این مدتی هم که بودیم تقریبا تا چند سال اولیه، فکر میکنم تا 3 سال 4 سال اولیه من خونه بودم، چون دختر دومم، دختر اولم ایران به دنیا آمد، 7 ماه بود که اومدیم کانادا، دختر دومم کانادا به دنیا آمد. بعد من خونه بودم تا 3 سال، بعد رفتم سر کار و بعد هم مشغول بر شدم و بعد هم که مشغول به کار شدم. این نزدیک 13 ساله که من دارم کار میکنم. بعد توی مدت هم نشونم کار میکرد، ولی خب بعد که شروع کردن به درس خوندن، یه لیسانس از ایران داشتن، بعد اومدن اینجا یه لیسانس از اینجا گرفتن، یه مدت هم کار کردم، بعد ایشون گفتن که نمیتونن کار کنن، دوست ندارن کار من باشن، میخوام که شغل آزاد داشته باشن. تقریبا میتونم بگم که 8 ساله که شروع کردم به کار بیزینس، که حالا از یک کار به یک کار دیگه تو کارهای مختلف، و هیچ کدوم از این کارها موفق نبودن، همیشه شکست و همیشه این مقدار بدهکاری و بعد دوباره شروع کنن و که دیگه کار آخرشون که تقریبا میتونم بگم با ورشکستگی رو برو شد و با خیلی مسائل مالی. بعد ما همیشه مشکل داشتیم، هیچ وقت با هم خوشحال نبودیم. فقط بهتون بگم که من الان 3 ماه جدا شدم، یعنی دیگه دیوارسمون دیگه اپلیکیشن رو انجام دادیم و به صورت رسمی جدا شدیم. و علتش هم این بود که به خاطر اختلافاتی که زیادی که با هم داشتیم، من متوجه شدم که 6-7 ماه این آقا دارم با یه خانمی صحبت میکنم، بعد دیگه این باعث شد که به من نتیجه رو بده که ازشون جدا شم.
و ایشون هم با جدایی موافق بودن؟
بله بله.
بچه ها با کی هست؟
حالا من سوالم از شما اینه، دختر بزرگ من سال گذشت فیکرام گرفت، بعد یه آیدیایی بر من اومد تو ذهنم که اونم به خاطر یکی از دوستان دیگه هم که این کار کرده بود که میخواست رشته پزشکی بخونه و توی کانادا ما باید اول یه 4 سال اینا برن درس بخونم بعد برم میتونی امریکا اینه بعد هم امتحان بدم و واقعا امتحان سخته، گفتیم بفرستیمش اروپا و این امتحان رو داد قبول شد. و متاسفانه خود توی ماجراهای این دعواهایی که من با پدرش داشتم و اختلافاتی که داشتم و اینا، اینم پاشو توی کفش کرد، گفت نه من میخوام برم. با وجودی که ما نتونستیم از لحاظ مالی وام بگیریم و کمکش کنیم، پدرش پاشو کرد توی کفش، گفتش که نه من خودم حمایتش میکنم، در صورتی که ایشون ورشکسته مالی بود. ولی به هر حال نمیدونم چه از چه سورسی تونست این پولا بکن، چون ایشون همیشه همه چیز از من مخفی میکرده.
ببخشید عزیز یک کمی صداتون، چون از دیگه تلفن نیستید خیلی شفاف نیست، اگه لطف کنید نزدیک بشید ممنونتون میشه.
خواهش میکنم. بهتر شد؟
بله ممنونم.
خواهش میکنم. بعد به من گفتن که بالا برید پایین بیای، این دختر ما باید بفرستیم بره برای درس خوندن. ایشون همیشه ترکم داشت رو کارش، همیشه با زور و با فشار صحبت میکرد، یعنی اگه من مخالف تر میکردم هیچ موقع قبول میکرد. به من هم آخر سر گفت بالا برید پایین بیای، باید این مکرد بفرستیم بره میخواد درس بخونه، من خودم پولش رو تهیه میکنم. گفتم از کجا تهیه میکنی دختر؟ لازم نیست که بدونی. به هر حال من نمیدونم این پول از کجا تهیه کرده، خرج یک سال بچه رو داده، الان دختر من اروپا هستش برای این که داره پزشکی میخونه اینجا. اونجا واقعا من رفتم بهش سری زدم، همین 2 هفته پیش برگشتم، دیدم حالش خوبه، همه چیزم خوبه و به هر حال داره درسش رو میخونه و خیلی هم تلاش میکنه. وقتی باهاش صحبت کردم گفتم دخترم فکر نمی کنی تصمیم که گرفتی به خاطر تنشایی که تو خانواده دیده دوست داشتی از خانواده جدا بشی، تو من واقعا ترسم به این بود که دوست داری که مستقل باشه به خاطر اینکه خسته شده اینقدر که دیگه پدر و پدرش رو هم دعوا میکنی. گفت نه من اومدم برای آیندم و میخوام بمونم اینجا و بعدم برمیگردم کانادا. بعدم یه مقدار من آرامش پیدا کردم چون دیدم شما دختر دومم که الان با من داره زندگی میکنه تو کانادا، این هم تصمیمش هستش که بره.
شما باز دوباره صداتون رفت همون جایی که قبلا بود. خب بخواه نه بیا نزدیک از جمع الان خوبه، همینجا لطفا بمونی جا.
دختر دوم که با من داره زندگی میکنه الان 17 سالشه، سال دیگه هم این میخواد دیپلم بگیره و این هم نظرش اینه که بره و یکی از مشوقاش هم پدرشه. من از لحاظ کاری شغل خوبی دارم، از لحاظ مالی میتونم اینا رو تامین کنم، در حدی که برای زندگی معقول و خوب اینجا داشته باشم. همیشه هم بهشون گفتم پدر خوبی داشتیم، باید بهش احترام بذاریم، و پدرشون هم گفته که من میخوام همین جوره این باز باشم توی مسائل اینا. حالا صحبتش هم هستش که منم خرج اولو میدم، دومی هم گفتم خب اوکی پس من میدم، که حالا من تو فکرم رو وام بگیرم چون من پولی ندارم که بخوام بدم، در حد خرج زندگی تو کانادا دارم اینا. ولی من واقعا تای دلم احساس میکنم این بچه ها تصمیمایی که دارم میگیرن تصمیمایی که به حال باعثش این بوده که پدر مادر از هم جدا شدن و اینا میخوام برن و خودشون زندگی مستقل تشکیل بدن، ولی خب سنشون خیلی پایینه و من این مقدار نگران میکنه که آیا واقعا تصمیمی که دارم میگیرن تصمیم روی به حال صدماتی که از زندگی پدر مادر بوده و شاهد دعواهایی که بودن و حالا میخوام برن مستقل باشن، یعنی که تصمیم درستیه. و من خودم هنوز
آخه عزیز شما اصلا چرا این بحث این گونه میبینید و مطرح میکنید؟ چه فرقی میکنه؟ شما و همسرتون رفتار بدی داشتید، بچه ها خواستن از خونه از اون شرایط و اون محیط بگریزن، ولی مادام که رفتن یه جایی که درس بخونن و ضمناً میخوان پزشکی بخونن و تو کانادا اون موانع و محدودیت ها هست، اونجا نیست بش اونگونه که شما خودتون گفتید، نه به خاطر حرف دختره، اونجا داره تلاش رو میکنه، خوشحاله از انتخاب و تصمیمش، تا اونجایی که خواهرش هم میخواد بره موضوع منتفی است دیگه. من شما که قرار نیست با نتیجه بخوایم بجنگیم، اصلا یکی بیاد به شما بگه دلیلی که دارن اون کارو میکنن خوبی شما دوتا بود، یا بیاد بگه بدی شما دوتا بود، چه فرقی در ماجرا الان میکنه؟ انتخاب الانشون به نظر میرسه بر اساس حرفای شما درسته، تموم شده، از هر جا اومده به دلیل خوب اومده، ولی دبره من چون پسرمو زدم درس خونده داره درس میخونه، چون بحث درس خوندنش، من چون پسرمو نزدم داره درس میخونه. موضوع من الان اینی که آیا درس میخونه یا نمیخونه، اگر این پرسشه، اگر راجب حالا به بعده که من اشکالی نمیبینم، بنابراین شما اصلا خودتون درگیر این که چرا بچه ها از کانادا رفتن و چرا اونجا رفتن، چرا این رشته رو خوندن، مادام که انتخابشون، کارشون، راهشون به نظر نمیرسه غلط و بد و اشتباه باشه، شما ولش کنید، بذارید پدرش در حدی که مدعی هست کمک کنه، شما هم در حدی که میتونید کمک کنید، بگذارید بچه ها حداقل به جایی برسن تا پدری و مادریتون از یه طرف ثابت کرده بشه، از جانب دیگه واقع بینیتون. یعنی اگر شما به من میگفتید، اصلا من میخوام، نه این که بگم رو خط رادیو، من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، گفتم اصلا حاضر نیستم بشنم، چه فرقی میکنه؟ ده از این در بیاد که چرا اونا دارن این کارو میکنن، مادام که دارن کار درستی میکنن چه خوب که به دلایل خوب یا بد به اینجا رسیدن. اگر به دلایل خوبه که خوبه، اگر به دلایل بد اینا استثنایی هستن که از شرایط بد نتایج خوب گرفتن، بنابراین راهشون کنین بذارید برن دنبال کارشون و موضوع رو اینجوری درن. شما از اینکه شاید یه مقداری ازشون دوری، تو کنترل نداری، تو یادم مضطرب و نگرانی هم هستی، تو با کنترل زندگی کردی، تو خودتونم برای خودتون از آغاز زندگیتون کله شقیا و دجبازی خودتون داشتید، یه ذره بیشتر ناراحتید. به من میگید شاید بچه‌ها با مسئله و مشکل روبرو بشن، شاید، ولی اگر انتخاب خودشونه باشم راحتن، فعلا هم راضین، اونم در مسیر تحصیل یه دختر 18 یا بعدن 17 ساله شما هست، باید خوشحالم باشید که از وسط این آتش سعی و سالم در اومدن. برای چه خودتون اصلا اذیت میکنید و میخواید فکر کنید که از کجا میاد و چرا میاد عزیز؟ راهاش کنید.
من حرف شما رو قبول میکنم و حتماً این کار میکنم. چیز دیگه ای که من رو مضطرب میکنه اینه که حرفای پدرشه. در طول زندگی که با هم داشتیم در حال همیشه صحبتهایی کردم ولی نتونستن عمل کنم، بیشترم اقتصادی، حالا به غیر از مسئله که بین خود اون بوده و
نه متوجه هستم. نه ببینید، چون وقتم که من شما میگید شاید نتونه و این به بچه ها آسیب بزنه، شما یه مقدار چون هدف سلامت بچه هاست خودتون رو آماده کنید. امیدتونم این باشه که ایشون هم طور که سال اول با وجودی که شما تعجب کردید تونست بپردازه، سالهای بعدم بپردازه، بله، به بچه هارم آماده کنید که اگر راهی داره که کار کنن، کمکی بگیرن، خرج کمتر بکنن، به ویژه اگر با هم باشن هزینه‌شون ای بسا دو برابر نشه، یار و یاور هم باشن به اونجا برسن، چون هدف درسته. شما باید نیروتون رو صرف اونا کنید. به من میگید نگرانم که پدر کار نکنه، منم تنهایی از اوتش بر نمیام، بچه‌ها با مسئله و مشکل رو برشن، شاید، ولی فعلا که نشده. بعدم به بچه‌ها بگید که آماده باشن، اونا هم احتمالاً میدونن، ولی این دلیلی برای تغییر جهت و زندگی بچه‌ها نمیده عزیز. یعنی این به شما میگه صبر کن، امیدوار باش، پدرش سهم خودشو بده، تو هم خودتو برای سهم خودت آماده کن، ضمناً هم آماده باش اگه اون نتونست تو بتونی به بچه‌هات کمک کنی، از طرف دیگه به بچه‌ها بدون که نگرانشون کنی آمادگی بده که اگه مشکلاتی از این نظر پیدا شد یه راهی برای اداره زندگی مالی و اقتصادیشون پیدا کنن. مسئله به همین سادگیست. ولی اصلا دنبال این افکار ندید، اینا نشون دهنده یه ذره حرصتونه، خشمتونه، بیکاریتونه و این که خودتون هم خیلی مطمئن نیستید که این کارهایی که شده درست بوده، یا مسئولیت خودتون هم یه جایی کنارش میپذیرید، یک کمی اکی هم احساس گناه دارید، استرابر هم دارید، دست از کنترل هم نمیتونید بردارید، بچه هم از قفس پریدن ناراحتید. شما رو میفهمم. یه مقدار زندگیتون رو با کار خوب و دوستای خوب پر کنید، نگران بچه‌هام نباشید، امیدوار باشید همه چیز به گونه‌ای که خوب و درست اتفاق میفته و احتمالاً هم چنینه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای.
تمام نام کنم لطف کردی، خواهش می‌کنم. شنگ و نرجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر